در کنار هم قرار دارند، یکی به سمت زوال هست و یکی به سمت شکوفایی و باز کردن جای خودش. خب در شرایط اسفباری که در ابتدای دولت قاجار وجود داره و حاکمان ضعیف قاجار توان اداره بسیاری از شئون کشور رو ندارند، از جمله بحث بهداشت و درمان، نسخه‌ای که پیچیده می‌شود که در واقع ایران رو از این شرایط خارج کنه و برون رفت از این مرز باشه، اقتدا به دانش جدیدی است که در مغرب زمین رخ داده و تأسی از ساز و کارهای اونها. خب اولین دوره ارسال دانشجویان ایرانی در واقع افرادی از ایران به فرنگ برای آموختن دانش نوین در عصر عباس میرزا، در واقع به دستور عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار رخ میده. اما بعد از اون شاید مهمترین اقدامی که در سال 1851 میلادی مقارن با سال 1230 شمسی رخ میده که در همین اوان هم هست، در ماه دسامبر همین اتفاق رخ میدهد، بحث راه اندازی دارالفنون به دستور امیر کبیر است. خب در این مرکز بسیار مهم در ابتدا 7 رشته تدریس میشه، از جمله توپخانه، سوار نظام، پیاده نظام، مهندسی، بحث پزشکی و جراحی و همچنین بحث شیمی، فیزیک، داروسازی در قالب یک رشته. خب همونطور که از اسم و رسم این مرکز معلوم هست، دار یا خانه فنون و فنهای نظامی بوده. این در واقع این رو امیر کبیر به مثابه دانشگاهی برای نظم بخشیدن و قوت بخشیدن به ارتش ایران راه اندازی میکند که طبیعتاً در کنارش طبابت و داروسازی هم اهمیت داشته، حالا یا در ذهنش به عنوان شاخه‌ای جدا بوده یا اینکه اون هم در خدمت نظام و در واقع نظام ارتش بوده. البته عمر ایشون کفاف نمیده که ببینیم واقعا حرکت بعدی و گسترش این مرکز چگونه قرار بوده انجام بشه. به هر حال این دارالفنون هست که به عنوان اولین مرکز علمی ایران به شکل مدرن راه اندازی میشه و بعدها این مرکز به دانشگاه تهران تغییر نام میده. خب در ابتدا تعداد اندکی دانشجو در رشته های مختلف گرفته میشه، برای مثال در داروسازی 7 نفر ورودی اول بودند و تعدادی مدرس از خارج از کشور هم برای این دارالفنون میان، مثلا موسیو فوکتی یا فوسیتی که از ایتالیا بوده و بحث داروسازی رو به عهده میگیره و در ادامه دانشمندان مهم دیگری هم به این عرصه اضافه میشوند و یواش یواش این دارالفنون هستش که در طول زمان بزرگتر میشه و رشد پیدا میکنه و نهایتاً دوران جدیدی از پزشکی در ایران در واقع میتونیم بگیم با راه اندازی این مرکز علمی آغاز میشه که دوران معاصر و مدرن رو میتونیم ادامه این مسیر بدیم که انشاءالله در جلسات بعد بیشتر در مورد صحبت خواهیم.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوید. ساعت 8:33 دقیقه است و من در خدمت سکا خانم دکتر کارکن هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص طب ایرانی. استاد بنده هم هستن خانم دکتر کارکن. حالا با همه این اوضاع احوال ما راجع به سرفه ها گفتیم. خانم دکتر سوالات خیلی زیاده، ولی اون چیزی که تو سوالات خیلی من میبینم، مردم خودشون تشخیص های مزاجی برای اعضایشون دادن. مثلا یکی میگه معده سردی دارم، یکی میگه رفتم دکتر گفته نمیدونم تو سردیت کرده، اون یکی میگه من گرمیم کرده. آیا اینا در واقع به چه صورتی هست؟ وقتی شما میگی معده فرد سرده یا معده فرد گرمه، در واقع این یک علائمی داره یا نه؟ بعد من یه سوال دیگه در مورد پاییز و خستگی ها و آنفولانزا هم از شما بپرسم.
این آقای دکتر، من از یه خاطره کوچیک برای شما شروع کنم که خود من یکی از دلایلی که باعث رو تو رشته طب سنتی وارد دانشگاه بشم و این رشته تخصصی رو انتخاب کنم این بودش که بین بیمارانی که حالا تو پزشکی عمومی به من مراجعه میکردن این کلمه این که من واقعا احساس میکنم مغز و استخونام سرده، احساس سردی خاصی تو بدنمه، اینا رو میشنیدم و واقعا ما توی طب رایج صحبتی برای این مسائل نخونده بودیم و داشتیم.
بله.
یکی از جالبترین نکات طب سنتی همینه که اصلا به عنوان طب مزاجی میشناسنش، یعنی این مزاجی که ما امروز به عنوان یه خصوصیت یا صفت گفتیم افراد از میزان حرارت و رطوبت بدنشون دارن رو ما فقط توی طب سنتی در رابطه باهاش مطالب رو داریم و اون احساساتی که افراد بیان میکنن بر اومده از یه سری علائمشونه.
آره.
مثلا فردی که با سرعت میتونسته راه بره و اینا الان احساس سنگینی در پا میکنه، احساس میکنه پاهاش دیگه اون حرارتی که اصلا یه نکته خیلی جالب اینه که ما هیچ کدوم از اعضای بدنمون رو نباید راحت حس کنیم، یعنی ما که الان اینجا داریم صحبت میکنیم آیا تپش قلب احساس میکنیم؟ نه، ما قلبمون داره کار خودش رو میکنه، هیچ احساسی نداریم. ما معدمون رو غذا میخوریم نباید هیچ احساسی داشته باشیم، از تنفس فسمون نباید هیچ احساس خاصی داشته باشیم، حتی از وجود دست و پامون هم حسی که ما رو آزار بده نباید داشته باشیم.
درسته.
ولی اگر کسی قلبش به تپش بیفته دیگه میره دنبالش به دکتر مراجعه میکنه، چون این حس براش ایجاد شده. وقتی به تنگی نفس میفته مجبور میشه بره به پزشک مراجعه کنه. وقتی احساس میکنه غذایی روی معده‌اش مونده، سر دلش سنگین میشه بعد از غذا خوردن، چرا عمل هضمی که به شکل طبیعی باید انجام میشده الان انجام نمیشه؟ حس میکنه عملکردها کم شدن.
درست.
تو صحبت قبلی گفتیم همه عملکرد ما از حرارت مورد نیاز بدن داره اجرا میشه. حالا اگه این حرارت شکسته بشه طبیعتاً یک سری از کارهای بدن دچار مشکل میشه.
افعال.
بله.
حالا اگر به ما یه فرصتی هم بدین خانم دکتر بریم با هم دیگه تلفن‌های مردم رو بشنویم، شما جواب بدین و بعد برگردیم راجع به خستگی‌های پاییز بگیم. خانم کاظمی در خدمتیم برای تلفن‌های مردم.
میخواستم از خانم دکتر سوال کنم، ایشون فرمودن که شیر رو الان که پاییز هستش و طبیعت هوا اینطوریه شیر رو بهترین شیر برنج و شیر رو با شیرین کنن، یعنی همون من میخواستم بگم من بانی سالمندی هستم، پزشک میگن که شیر رو شیرین نکنید چون مانع از جذب آهنش و مسائل دیگه میشه. نمیدونم ما چیکار کنیم، آیا شیر رو شیرین بکنیم؟ و من اگه شیر رو شیرین بکنم خیلی بهتر میخورم این شیر رو، اما به دستور پزشک مجبورم همینطوری خام، یعنی بدون شیرینی. حالا بفرمایید که اگه ما این شیر رو شیرین بکنیم ضرری برای ما نداره میذاره مسئله پوکی استخوان یا آهن یا مسائل دیگه، میتونیم شیر رو شیرین بخوریم؟ ممنونم از شما. ایام بگم.
من 59 سالمه، وزن و قدم هم یکیه، ولی متاسفانه نمیدونم چرا همیشه احساس سرما میکنم حتی در فصل تابستونم. خواستم بدم که این چه نوع مزاجیه و باید چیکار کنیم برای پیشگیری؟ با تشکر از برنامه خوبت.
باعث این که من از ماهی استفاده میکنم، کمتر استفاده میکنم، چای نمیخورم، ولی از سبزیجات و سبزیجات بفور استفاده میکنم، حتی شب بخیر چای میخورم ورشه میکنم. ولی خواستم خواهش کنم که من یه وعده ازام و صبح ها از سبزیجات پخته مثل هویج و فلفل‌دانی و کرفس بالای 10-12 دقیقه اینا رو بخاطر بکنم و استفاده میکنم بدون نمک و یخ، ولی این مشکل نداره دسته به 7-8 سبزیجات.
وقتی که حالا ما از طریق تستای مزاج شناسی متوجه شدیم که مثلا مزاجمون طبع ما گرمه یا سرده، اگر بخوایم مزاجمون رو تغییر بدیم آیا این امکانش هست و چه کارهایی باید انجام بدیم برای تغییر مزاج؟ با تشکر.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر، بریم بلافاصله چون زمانم نداریم.
بله،
سوالات
بله.
سوالات
ببینید وقتی که از خوراکی ها صحبت میکنیم به طور کلی میدونیم که اکثر خوراکی ها خواص بسیار زیادی دارن.
بله.
ولی هدفی که ما داریم ازشون استفاده میکنیم مهم هستش.
دلست.
مثلا ما در یه کودک تا زیر 2 سال معمولا شیر رو بدون شیرینی میدیم برای اینکه سلول هاشو آشنا نکنیم با مواد قندی که در بزرگسالی بخواد دیابت بگیره یا چیزی شبیه این. شیرین کننده ای که ما گفتیم برای شیر خوبه، یه سری از خواص جذب شیر رو در رابطه با مواد کلسیومیش به خصوص افزایش میده، یعنی مواد اصلی که ما از شیر میخوایم. اما ما هیچ وقت هدفمون از مصرف شیر مثلا به خاطر آهنش نیست، چون آهن اصلا شیر کلسیوم زیادی داره و آهن شیر کلا قابلیت جذب خوبی نداره. اینه که باید یه نکته ای که در رابطه با لبنیات در طب سنتی هیچ وقت این موضوعی که میگن طب سنتی میگه لبنیات بده، اتفاقا برعکس. این جمله کتاب قانون از شیخ الرئیس بوعلی سیناست که یکی از کاملترین غذاها لبنیاته و به خاطر کامل بودنش نباید با غذاهای دیگه خورده بشه.
آفره.
و این باعث تداخل غذایی خواهد شد. پس بهترین کار اینه که ما لبنیاتمون رو که میخوایم مصرف کنیم در یک وعده جدا استفاده کنیم، مثل صبحانه جدا یا شام جدا، دیگه نخواهیم ماست و دوغ و کنار غذاها پلو خورشتمون بخوریم. این در واقع مانع جذب خوب غذاهامون چه از نظر ریزم و غذی ها، مثل همین حالا آهن گوشتمون خوب جذب میشه وقتی ماست کنارش میخوریم. اینو حتی دیگه میدونیم، چندین مقاله طب رایج داریم که کلسیم و آهن با هم قابلیت جذب خوبی ندارن. ولی نکات دیگه ای که مهمه حال عمومی بیماره. یه وقتی بیماری ما داریم که الان مثلا دیابت داره، خب شیر درصد باید بدون مواد شیرین کننده استفاده کنه. نکته ای که خیلی مهمه اینه که از شیرین کننده ها، چه طبیعیشون مثل شیره انگور و حتی مثلا مصرف خود مویز و انجیر و اینها، در حد متعادل استفاده کنیم. عسل، همه در حد متعادل، خرما، اینا همه در حد متعادل لطفا استفاده بشه. بی رویه نباشه، بگیم قند و شکرمون رو گذاشتیم جدا ولی ما بیایم مثلا روزانه 5 تا 6 تا 10 تا خرما بخوریم، خب این کار غلطی است. همه چیز در مقدار کم. حالا برای تغییرات مزاجی، اگه یک فردی، حالا همون که گفتیم حال عمومی بیمار مهمه، فرد مهمه، اگه یه فردی احساس سردی بیشتری داره میتونه به شیرش هل اضافه کنه، میتونه دارچین اضافه کنه و برای تغییر اون شرایط مزاجیش یه مقدار یه تعادل حرارتی بیشتری رو برای شیرش ایجاد کنه. شیر خودش از نظر مزاجی معتدل از نظر حرارت، برای همینه که برای همه آدم‌ها با هر مزاجی بلا مانع مصرفش، فقط بعضی افراد آنزیمی که میتونن شیر رو هضم کنن کم میشه در بزرگسالی، اون افراد بهتره که از شیر کمتر استفاده کنن یا استفاده نکنن، چون دچار نفخ و مشکلات گوارشی خواهند شد.
بعدی
آقایی که فرمودن که من احساس سرما رو در بدن خیلی زیاد دارم، این از تعادل مزاجی خارج شده، چون افراد طبیعتاً وقتی مزاج پایه خودشون رو داشته باشن، حتی چه گرم مزاج چه سرد مزاج چه معتدل، ولی پایه مزاجش یه تعریفی داره از نظر علمی که این یه مزاجی داره که تابستون رو یکم گرمش میشه، زمستون رو یکم سردش میشه. این طبیعت طبیعی همه انسان‌هاست. فردی که در تمام شرایط احساس سردی می‌کنه، مزاجش از تعادل یکم خارج شده. باید پرهیز کاملی از سردیجات، حتی سردیجات فصل قبل که مثلا هلو و شریر و آلو کامل داشته باشه، از سردیجات این فصل هم یه مقداری پرهیز داشته باشه، بیشتر مواد غذایی گرم بخوره. گفتن وزن و قدشون با هم تقریبا میخونه.
گرم یعنی چی بخوره خانم دکتر؟
ببینید مثلا داخل پاییز الان از نظر میوه ها سیب، مثلا گلابی، انگور، انجیر، آناناس، حالا اینا گروناش دیگه، موز، اینا چیزایی که گرمی داره، ولی خب هلو و شلیل و آلو و خیار و کیوی و خیلی از مرکبات ترش به خصوص بده. یکی از بدترین سردی ها برای افرادی که احساس سردی میکنن، غذاهایی که ترش مزه است، مثل لیمو ترش زیاد بخوان بخورن، انار ترش، پرتقال ترش، سرکه ها، ترشی هایی، چون سردی که در ترشی هست خیلی واقعا توی عمق بدن نفوذ میکنه و ماندگاریش در بدن خیلی بیشتره.
ما این وسط دوسین چی کار میکنه؟ یه چیزی دارین شما؟
حالا اونا دیگه داروه، سیاه دونه است دیگه، سیاه دونه با عسلی هستش که آره، حالا برای تعادل مزاج که همه اینا رو دیگه وقتی اسم دارو میاد واقعا باید
پزشک طب
آره،
ایرانی
به خاطر اینکه یه ذره از خودش دور بشه، میزان مصرفش زیاد یا کم بشه، ممکنه یکی از اعضای دیگرشون صدمه ببینه. من توصیه میکنم این آقا غذاهای آبکی بخورن، یعنی آبگوشت، خورشت، بهتره غذای خشک نخورن، چون سردی رو باز در بدن افزایش میده و به سمت سردی و خشکی بدن رو هدایت میکنه.
نخوداب چطوره؟
آره، حالا هر چی که بیان توی این غذایی که میخواد خورش باشه و اینها، از لپه، نخود، سبزیجات گرم مثل کرفس بیشتر استفاده بشه، شلغم مثلا استفاده بشه، برای هویج استفاده بشه، براشون بهتره. یه مقدار کمی هم از ادویه‌جات گرم مثل زعفران و دارچین و هل و اینا بیشتر استفاده کنن، ان شاءالله مشکلشون حل میشه. ببینید، اینکه صبحانه ما میتونیم سبزیجات پخته بخوریم یا نه، کلا صبح که حالا شروع جلسه امروزمون هم در واقع در رابطه با صبح و مزاجی بودش که حرارتی که در بدن ایجاد میکنه، توصیه میشه صبح ها غذای پروتئینی بخورید. این چیزی که الان تو فرهنگ غربی ها میبینید که میز صبحوناشون و میز شامشون کامل تره، واقعا به سنتی هم همینو میگفته. این چیزیه که ما میگیم، ولی متاسفانه کشور خودمون بیشتر میرن سراغ ناهار. آره. که ناهار سنگین و چرب میخوریم و بعد خستگی روزمون دو برابر میشه. یعنی بدنمون فرصت هضم غذا رو نداره. صبح چون معده زمان طولانی رو خالی بوده و فرصت پیدا کرده که همه کارهای درونی خودش، آب و جاروهاش رو به قول خودمون انجام بده توی معده، الان دیگه فرصتیه که میتونه غذاهای سخت هضم‌تر رو هم بخوره. در هضم غذاها موادی که نشاسته‌ای هستن مثل نون و برنج و اینا سریع‌الهضمن. غذاهای پروتئینی مثل تخم مرغ، مثل حبوبات، مثل گوشت‌ها سخت هضم‌تر هستن. سبزیجات از همه راحت‌ترن. ما بهتره که غذایی که می‌خوایم بخوریم یه کمی پروتئین داشته باشه. حالا اون پروتئین میتونه حتی تخم مرغ باشه، میتونه عدسی باشه، میتونه مثلا حلیم باشه، میتونه پنیر باشه. اینا پروتئینشون خیلی زیادتر هست.
اردشیر هم همین پروتئین داره خام میتونه.
نه به اون شکل نداره، ولی خب اردشیر رو معمولا کیا میخورن؟ افرادی که بخوام وزن کم کنن و یه انرژی خوبی رو و حرارتی رو داشته باشن با مقدار خیلی کمی، مثلا اردشیر است. ولی یکی از مهمترین مسائل، اینو هممون باید همیشه بدونیم، تنوع. ما هر چی متنوع‌تر بخوریم بهتره. هیچ ماده غذایی تجمع بیجا در بدنمون نخواهد داشت. صبحانه‌های متفاوت بخوریم. الان یکی از صبحانه‌هایی که حالا افرادی که من این بد چربی خون و اینا ندارن، کره عسل یکی از بهترین صبحانه‌هایی هستش که در پاییز هست. فرنی که گفتیم مثلا خیلی کمک کننده است. انواع مرباهایی که الان به اومده، به خیلی مقوی هضم.
حالا این آقا سبزیجات بخوره صبح یا نخوره؟
اگر که میخواد وزن کم کنه آره، چون دیگه میخواد پروتئین و مواد قندیش رو کاهش بده. اگر که نمیخواد وزن کم کنه، عاقلانه اینه که غذاهای پروتئینیشو به صبح، غذاهای سبزیجاتشو به ظهر منتقل کنه. این بهتره.
راجع به تغییر مزاج هم به نظرم صحبت کردی. اصلا تغییر مزاج دادن کار اشتباهیه دیگه.
ببینید بحث اینه که ما چه مزاجی رو می‌خوایم تغییر بدیم. ما یه مزاج پایه داریم که بچه‌ای که به دنیا میاد الان میتونه مزاجش معتدل باشه، میتونه معتدل مایل به سرد باشه، میتونه معتدل مایل به گرم باشه. ما قرار نیست مزاج آدما رو عوض کنیم. ما با آدم‌ها با مزاج‌های مختلف در جهان هستی نیازمندیم. آدمای گرم مزاج‌تر برای اینکه بدون و تعاملات بیشتری داشته باشن، آدم‌های با مزاج معتدل مایل به سردی که بشینن و جواب مردم رو بهتر و راحتتر و صبورتر بدن، چون مزاج برای ما حالات روحی متفاوتی را ایجاد میکنه. پس داشتن مزاج طبیعی که برای ما بیماری نیورده، چه گرم چه سرد چه معتدل، نیازی به تغییر مزاج نداره. نیاز به چی داره؟ این که مزاج رو حفظ کنیم.
درست.
سردی که یک نفر داره میگه من خیلی پرتحرک نیستم، تا زمانی که مشکل براش ایجاد نکرده مزاج پایشه. اگر واقعا مشکل ایجاد کنه مزاج بیماری شده، باید سردیش رو یکم کاهش بدیم. تغییرات مزاجی معمولا با همین تغذیه، با تحرک، ورزش خیلی زیاد، با هوا که آدم در هواهای سرد زیاد باشه یا در هواهای گرم، و با پاکسازی های بدن که توسط متخصصین طب سنتی انجام میشه، در صورت نیاز اون تغییرات مزاجی بیماریزا ایجاد میشه.
من راجب دوغ سوال دارم، راجب ماست سوال دارم، راجب شیر برای آنفولانزا سوال دارم که میگن، بعضیا میگن اصلا تو آنفولانزا شیر رو بخوریم یا نخوریم؟
ببینید شیر فقط در زمان تب خورده نشه. در زمان تب، بعد از این که تب اون دو سه روز اول گذر کرد، خیلی کمک کننده است. بهتره که شیر پخته باشه.
بسیار خوب. خب اگر دوستانمون در واقع آماده باشن، بریم با هم دیگه این بخشی که خیلی استار دارن رو بشنویم. حتی صحبت‌های ما به نظرم از این بخش مهمتره، ولی بریم اون بخشم بشنویم و بعد برگردیم در خدمت خانم دکتر شهناز کارکن باشیم. وقتی برگشتیم
تصور که داروی گیاهی یا گیاهان دارویی چون طبیعی هستند فاقد عارضه هستند کاملا غلطه. گیاهان دارویی تداخل اثر دارند با همدیگه، با داروهای شیمیایی از یه دوزی بیشتر ممکنه که در واقع عوارض جانبی ایجاد بکنند. به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر امیر هومن کاظمی هستم، دکترای تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد دانشگاه پکن و نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. طب مکمل به روش‌های درمانی گفته میشه که در کنار طب رایج یا کلاسیک برای کمک به پیشگیری، درمان و بهبود کیفیت زندگی بیمار انجام میشه. یکی از شایع‌ترین توصیه‌هایی که طب مکمل داره یا سبک‌هایی که در طب مکمل وجود داره، تجویز گیاهان دارویی هستش. حالا چه در طب‌های سنتی مثل طب ایرانی، طب چینی، آیورودا، چه در روش‌هایی مثل ناتوروپاتی، چه در کنار طب سوزنی و همینطور فیتوتراپی و غیره. نکته که مهم هست اینه که باید توجه داشته باشیم تجویز گیاهان دارویی یک روش تخصصی هست، یک در واقع علم تخصصی هستش که حتما و حتما باید توسط پزشک دوره دیده یا متخصص این کار انجام بشه و فردی که داره این تجویز رو انجام میده باید احاطه کامل به علوم پزشکی داشته باشه، احاطه کامل به خواص گیاهان دارویی، تداخل اثرشون با داروهای شیمیایی و عوارض جانبی اونها داشته باشه. این تصور که داروی گیاهی یا گیاهان دارویی چون طبیعی هستن فاقد عارضه هستن کاملا غلطه و شما دوستان عزیز هم مطمئنن این رو میدونید، ولی ممکنه بعضی ها فکر کنن که خب گیاه دارویی چون طبیعی هستش عارضه‌ای نداره. نه نه نه، هرگز اینجوری نیست. گیاهان دارویی تداخل اثر دارند با هم دیگه، با داروهای شیمیایی از یه دوزی بیشتر ممکنه که در واقع عوارض جانبی ایجاد بکنن، سمی باشن برای کبد، کلیه و همینطور از یه دوزی کمتر ممکنه اصلا اثری نداشته باشن. پس اگر تصمیم گرفتید که گیاهان دارویی رو استفاده بکنید در کنار درمانهای رایجتون یا به هر حال گیاه دارویی رو انتخاب بکنید برای درمان بیماریتون و مشکلتون، حتما و حتما دقت داشته باشید این گیاه باید با دوز مناسب در زمان مناسب و شکل مناسب برای شما تجویز بشه و اگر گیاه دارویی با دوز مناسب در زمان مناسب و به شکل مناسب برای شما تجویز نشه یا اثر بخشی نخواهد داشت یا اینکه برای شما عارضه جانبی ایجاد خواهد کرد.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنویم. ما حدود در واقع 40 دقیقه هست که در خدمت سکا خان دکتر شهناز کارکن هستیم، متخصص به ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مختلف در مورد همه چی صحبت کردیم. سوالات شما به ما داره میرسه. مثلا اینکه سوالات خوب اینه، کسی که لاغری سرشتی دارد برای چاق شدن چه کار کنن؟ این هم تغییر مزاجه، یعنی وقتی که ما میگیم طرف لاغره میخواد چاق بشه، این داره مزاجشو عوض میکنه خانم دکتر.
آره دکتر، اولا گفتیم که ما مزاجمون یه مزاج پایه یا مادرزادیمونه که حالا به شکل سرشتی مثلا این فرد لاغر هستش. یه مزاجایی هم داره از محیط به ما میرسه توسط همون تغذیه‌مون و عملکرد و فعالیت‌هامون و اینها. این فرد باید ببینیم که اصلا تعریف لاغری در طب سنتی یعنی خشکی، یعنی کاهش رطوبت‌های بدن. پس خیلی مهمه که رطوبت رسانی رو بالا ببره. رطوبت رسانی خوردن آب نیست به تنهایی، باید رطوبت‌هایی باشه که در بدن ماندگاری داشته باشه.
شب تا صبح تو وام بخوابه میشه؟
نه دیگه، باید حتما غذاهای رطوبت رسانش رو زیاد کنه. این فرد واقعا به جای جوجه کباب باید زرش پلو با مرغ بخوره، به جای چلو کباب باید چلو گوشت بخوره. اون لعابی که توی مواد گوشتی هست رو باید بدنش حتما دریافت کنه. امروز خب خیلی اشاره به فرنی کردیم، واقعا یکی از موادی که خیلی کمک کننده است فرنی و غذاهایی که با شیر تهیه میشه در افرادی که لاغرن خیلی کمک کننده است. خود لعاب‌های دیگه‌ای که تو غذا هست مثل جو، جو لعابش خیلی خوب موندگاری داره. سوپ جوهای زیادی درست کنه یا حتی ماهوشعیر طبی درست کنه. حالا مثلا پودرای ماهوجبن که آب پنیره، باز اونا پودراش آماده هست با آب، خود داروسازم توصیه‌هاشو روش کرده، میتونه مخلوط کنه و مصرف کنه تا رطوبت رسانی بدنش بیاد بالا. ولی مهم اینه که آیا خودش الان خودشو خشک‌تر نمی‌کنه، خودشو لاغرتر نمی‌کنه؟ آیا شبا به موقع می‌خوابه؟ بیداری طولانی رو لاغر میکنه و جذب همه مواد غذایی رو از بین میبره. حتما باید شب‌ها نسبتاً زود، حالا 10-11 بخوابه تا خوابای خوبی داشته باشه. این خیلی مثلا آیا فعالیت‌هایی داره که وعده‌های غذاییش حذف بشه؟ مثلا اصلا میره طرف دانشگاه تا شب هیچی نمیخوره، بعد میخواد بیاد شب یکم بخوره چاق بشه. خب این امکان نداره. این فردی که به شکل مادرزادی و سرشتی لاغره باید یه مقدار به خودش کمک کنه، نه حالا بگیم که تغییر مزاج کامل، ولی از این خشکتر نشه، رطوبت رسانی ها رو ادامه بده، چون تازه آدم در سالمندیه که خشکی هاش زیاد میشه و اون موقع دیگه دچار خشکی های سن نشه.
خانم دکتر کارکن، به من میگید که این خستگی های فصل پاییز به خاطر غلظت خونه که تو پاییز به وجود میاد، یا اینکه اصلا باید چه کار کرد؟ زمانی هم البته
آقای دیگه خودتون چون بیمارم زیاد میبینید، حتما مستعذر هستید که هر علامتی ممکنه علل‌های متفاوت و به خصوص حتی علل‌های زده هم داشته باشه. شما به نکته اشاره کردید که یه فرد ممکنه در اثر غلظت خون دچار خستگی بشه، بله، و یه فرد ممکنه در اثر کم خونی دچار خستگی بشه.
درست.
یعنی علل‌ها اینقدر متفاوت و زیاد هستن، ما می‌خوایم علل‌های عمومی رو بررسی کنیم. یکی اینه که فرد ممکنه واقعا کم خون باشه، بره از شیره انگور بیشتری، مویز بیشتری، پسته بیشتری، آبگوشت بیشتری استفاده کنه. یکی فرد ممکنه در اثر چاقی که میخواد این وزن را حرکت بده احساس خستگی کنه، بره از دمنوشایی مثل بابونه استفاده کنه. یکی ممکنه که از روحی خیلی خسته شده باشه،
دوست،
از گلگاب زبون بیشتر استفاده کنه. همه ماها میتونیم از شربت‌های گلاب زعفران و دمنوش‌های گل سرخ و هل بهره ببریم. اینا یه مقدار انسان رو از نظر خستگی دور میکنه.
خیلی ممنون خانم دکتر کارکن. این صدایی که میشنوید صدای کارخانه دکتر شهرام کارکن بود، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در همینجا به اتفاق ایشان و سایر همکارانم هم که این برنامه رو تدارک دیدن تحت عنوان طب ایرانی از حضور شما مرخص میشم. همکاران من در رادیو سلامت برنامه‌شون همچنان ادامه داره، صبحانه‌هاشون هم خوردن و دیگه خیلی سر حال و قبراق در خدمتتون خواهند بود.
خدا
یار و نگهدارتون باشه.
خدا قوت همه رو به خدای بزرگ بسپارید.
زنده باشید. خداحافظ.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
جاده همیشه نشون فاصله نیست، جاده‌ای هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شی تا پا در جاده خاوران بگذاریم، جاده‌ای که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
چطانی چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپز خونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگی تک، بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگی تک.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خواهد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
کوچولویی، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100,000